فأنا أعلى أهمية لها قيام يوم الدين خوف كلام منتهي شد به جایی که شک ما در بقاء موضوع نیست بلکه در بقاء حکم. مثل اینکه شیء قبلا نجس بوده، شک داریم که الان نجاست باقی است یا نه، یا شیء قبلا واجب بوده شک در بقاء وجود یا حرمت شیء داریم. شک در حکم فضلا بر دو قسم ابتداعا، یا حکم جزئی است و یا حکم کلی. یعنی یه مرتبه شک ما در این است که آیا این لباس ما که نجس بوده الان نجاستش باقی است یا خیر، یا ما که قبلا برای ما نماز واجب بوده آیا نماز خوندیم تا ساقط شده باشه یا وجوب صلات بر ما باقی. اینجا میشه شک در حکم جزئی. یه مرتبه شک ما در حکم کلی، مثل اینکه میدانیم قبلا صلات جمعه بر مطلق مسلم واجب بوده، الان شک داریم که آیا وجوب صلات جمعه باقی است ام لا، یا میدانیم مایی که متغیر باشد یکی از اوصاف ثلاثه اش نجس میشه، ما الان تغیر ما از بین رفته آیا نجاست باقی است ام لا. پس بنابراین شک در حکم بر دو قسم، تارتا حکم جزئی است و اخرى شک ما در حکم کلی. اما در حکم جزئی مسلم است که استصحاب در حکم نیازی بهش نیست، بلکه اگر استصحاب در موضوع که سبب است جاری شود دیگه حاجتی به استصحاب در حکم که مسبب است نخواهد بود. مثلا فرض بفرمایید ما قبلا، بسیار خوب، من شخصا متطهر بودم، نمیدانم الان طهارت من باقی است ام لا، و یا اینکه این لباس من شخصا مبتلا به نجاست بوده آیا نجاست باقی است یا برطرف شده. معمولا در احکام جزئی منشأ شک این است که آیا همون موضوع قبل باقی بوده ام لا. مثلا آیا من لباسم را شستم تا نجاست برطرف شده باشه، یا نشستم تا لباسم نجاست باقی باشه، آیا من نماز خوندم تا وجوب صلات ظهر ساقط شده باشه یا نخوندم تا باقی باشه. این گونه موارد استصحاب در اصل موضوع جاری میشه. میگیم قبلا که من نماز اول زوال نخوندم شک میکنم آیا خوندم یا نخوندم، استصحاب عدم جاری میشه، عدم خوندن. پس من مکلفی هستم که لم اکن مسلیا لصلاة الظهر، خب مصلی که انجام وظیفه نکرده، خب خواه ناخواه پس تکلیف باقیه. من اصل اینه که لباسم را نشسته باشم، و وقتی نشستم حکم نجاست لباس باقیه. بنابراین در احکام جزئی پیوسته منشأ شک خود موضوعه. آیا موضوع به حال اول باقیست ام لا؟ اگر باقیست بنابراین حکم دیگه نوبت به استصحابش نخواهد رسید، زیرا اگر حکم باقی، اگر موضوع مکلف بلا صلاتن به استصحاب احراز شد، یا لباس بلا قسلن به برکت استصحاب ثابت شد، ناچار حکم جزئی هم که بقای وجوب الصلاة علیه یا بقاء نجاست ثوبی ثابت خواهد شد. دیگه حاجتی به استصحاب حکم نیست. گرچه برخی فرمودن چرا استصحاب در خود حکم جزئی هم جاریش، مثلا در قصه سم زراره که گفت اصاب صوبی دم و رعافن، یا این که گفت ایوجب الخفقت و الخفقتان الوضو، گفتند که اینجا امام علیه السلام در مثال اول استصحاب طهارت ثوب کرده و در مثال دوم استصحاب بقای طهارت حدثیه را کرده و فرموده اگر شک در خواب کردی طهارت باقیه. این احتمال به نظر ما دور نیست که واقعا بشود در خود حکم جزئی هم استصحاب را جاری کرد. اما استاد می‌فرمود که تمام موارد شک در بقای جزئی مسبب است از شک در بقای موضوع، و اگر موضوع جاری شد خود به خود مسبب هم به حکم شرعی است باقیه، و استصحاب در حکم جزئی مشکل اصلا، زیرا اگر حکم جزئی بود منشأ شک او همانا آن است که همون موضوع قبل باقی است یا خیر، و با شک در بقای موضوع استصحاب و حکم غلطه، برای خاطر اینکه ثبت الاصل ثم انقش، ما گفتیم باید در استصحاب بقای موضوع امر مسلمی باشه. در موارد شک در حکم جزئی پیوسته منشأ شک در بقای حکم جزئی شک در بقای همون موضوع اوله. اگر ما به برکت استصحاب بقای موضوع اول را اثبات کردیم، خب خود به خود اثرش اینه که پس حکم هم ثابته، حکم جزئی، اگر من به برکت استصحاب عدم اتیان به صلات را یا عدم غسل ثوبم را اثبات کردم، خب ثوبی است که غسل نشده ولاغ النجاسه، منم مکلفی هستم که لم اعتب الصلات، پس خوب باقی است که وجوب الصلات در دومی و بقاء نجاست ثوب در مثال اول. و اگر به برکت استصحاب موضوع ثابت نشود، استصحاب حکم مشکل، برای اینکه با تبدل موضوع حکم نمی شود باقی بمانه، لذا باید استصحاب را در موضوع جاری کرد. اما به نظر ما خیر، خود استصحاب حکم هم حکم جزئی قابل جریان، زیرا موضوع عرفاً تبدل پیدا نکرده. حالا از این بگذاریم، به هر حال سخن عمدتاً در قسم دومه، آیا استصحاب در احکام کلی جاری می شود یا خیر؟ در اینجا تارتاً منشأ شک ما در بقاء حکم کلی احتمال نسخ، محتمل است که حکم وجوب صلات جمعه نسخ شده باشه، محتمل است که حرمت اسیر عنبی نسخ شده باشه، پس شک ما در اصل جعل، که آیا جعل حکم جعل مستمر بوده یا جعل حکم به حرمت اسیر عنبی موقت بوده، یا جعل وجوب صلات جمعه موقت بوده و بعداً نسخ شده. و اخرا شک ما در دایره مجعوله، یعنی میدانیم که حکم شرعی نسخ نشده، اما نمیدانیم که این حکم مجعول، میدانیم که حکم وجوب صلات جمعه نسخ نشده، اما نمیدانیم وجوب صلات جمعه مشروط به عصر حضور یا در عصر غیبت هم وجوب باقیه، نمیدانیم نجاستی که بر ماء متغیر احد اوصافه ثابت شده، این بر مطلق ما بر ماء متغیر مطلقا ثابت شده، یا این نجاست در ما ایست که تغییر او فعلی باشه، و اگر زالت تغییر دیگه نجاست نیست. پس قسم دوم که عمده هم همین قسم دوم، پس قسم دوم از شک در حکم کلی، شک در دایره مجعول، یعنی حکمی که مجعول شده است نمیدانیم دایره اش تا چقدر، مزیق یا موسع. اما قسم اول از شک در حکم کلی که ناشی از مرحله جعل، اینجا به اتفاق اصولیین و اخباریین استصحاب بقاء حکم جاریه. یعنی اگر ما یقین داشتیم که مثلا شارع مقدس جعل کرده صد تازیانه را بر زانی و زانیه، بعدن شک کردیم که آیا این حکم نسخ شده است ام لا، چون که بعضی احتمال داده اند، بگیم نه، در مقام نسخ اگر یقین به نسخ پیدا کردیم فبها نعمل به، ولی با عدم یقین به نسخ و با عدم علم به مقام جعل ثانی میگیم علل قاعده حکم کلی باقی است و اصل عدم النسخ، به حیثی که جناب محدث استرابادی فرموده استصحاب عدم نسخ مجمع علیه بین همه مسلمینه. اما مرحوم استاد در تنبیه هفتم از تنبیهات استصحاب منکرند و میگویند اصلا استصحاب عدم نسخ غلطه، چون که نسخ بازگشتش به دفع الحکم است نه به رفع الحکم، و به عبارت اخرى رفع حکم ناشی از بدا و ظهور ما خفی علی الله، مثل نسخی که در قوانین دولی اتفاق میفته. در کشور ما مجلس شورای اسلامی وکلا می نشینند با بررسی های قانونی را جعل می کنند، پس از چند سال متوجه عیب و نقص قانون می شند و بعد می گویند این قانون نقض شده و تمام، از اینجا به بعد قانون دیگری جعل می کنند. پس نقض به معنای رفع الحکم این در بشر قابل قبوله، اما در خداوند متعال که عالم السر و الخفیات و هو بکل شیء علیم، خدا چیزی برش مخفی نیست که بعد ظاهر بشه، علم او در ازل و ابد یک نواخته. پس اگر دایره حکمی محدود به 100 سال، به 500 سال، به ایام فطرت، بعدن حکم دیگری میاد، این ناسخ به معنای رفع حکم اول نیست، بلکه به معنای حصول حکم جدید و منتهی شدن حکم اول. در حقیقت نسخ در شرایع اسلام و غیر اسلام و به عبارت اخرى نسخ در شرایع الهی به معنی منتهی شدن زمان حکم اول و حصول حکم جدید بعد از انتهاء زمان. اگر خدای متعال بر بنی اسرائیل صید در روز شنبه را حرام کرده و بعد نقش شد این حکم در شریعت عیسی علیه السلام، این به معنی رفع الحکم نیست، بلکه این به معنی منتهی شدن عمد حکم، یعنی عمد و زمان حرمت صید روز شنبه محدود بوده مثلا به 1000 سال. بعد از 1000 سال عمد حکم خود به خود منتهی شده، با حکم جدید آمده. پس استصحاب عدم نص غلطه، چون که حکم اول اگر عمدش منتهی شده دیگه حکمی وجود ندارد در منتهای عمد تا ما استصحاب اون حکم را کنیم، بلکه حکم جدیدی در کار آمده. استصحاب بقاء حکم اول به معنی عدم نسخ حکم اول غلطه، چون حکم اول اگر محدود بود زمانش با انقضاء زمان اون حکم خود به خود منقضی شده. بنابراین ایشون می‌فرمود این اشتباه است که ما بگوییم استصحاب کنیم بقاء حکم را عند شک فی النفس، برای اینکه اگر شک در نفس کنیم معناش این نیست که حکم اول باقیه، بلکه معناش اینه که عمد حکم اول به آخر نرسیده و این عمد حکم اول اگر به آخر رسید خود به خود منتفی حکم اول و استصحاب در بقاء حکم اول غلط است و ناتمامه. ایشون بر این اساس می‌فرمود که اگر ما حکمی را نسبت به دائره جعل شک کنیم باید رجوع کنیم یا به خود دلیل حکم، که گاهی از لسان دلیل حکم استمرار استفاده میشه، اگرم نشود به اطلاق زمانی تمسک میکنیم، میگیم مثلا خدای متعال صوم شهر رمضان را واجب کرده، اطلاق دلیل هم گفت من شهد منکم الشهر، هر زمان که هلال رمضان را دیدید روزه بگیرید. این من شهده هم اطلاق افرادی داره و هم اطلاق ازمانی داره، ما می توانیم بقای حکم وجوب صوم را از اطلاق دلیل من شهد منکم الشهر اثبات کنیم و نیاز به استصحاب عدم نص نیست. به فرض اینکه لسان دلیل از نظر زمان اطلاق نداشته باشه، باز می توانیم به جمله حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه تمسک کنیم. بنابراین استصحاب عدم نص غلطه و می شود برای استمرار جعل حکم یا به لسان دلیل حکم تمسک کنیم. اگر اطلاق زمانی بود و یا به حلال و محمد تمسک کنیم اگر اطلاق زمانی نباشه. بر این اساس پس شک که در بقای حکم کلی اگر ناشی از مقام جهل بود، گرچه بزرگان متفقند بر استصحاب عدم نص، لیکن استاد این استصحاب را حجت نمیدانه. ولی ما به تبع مشهور میگوییم، فقط اجمال میگم باقیش با خودتون، ما به تبع مشهور عرض میکنیم حد اکثر اشکال استاد بازگشتش به شک در مقتضی است که آیا اقتضای این خوب و جعل خوب تا چه زمان بوده، الی یوم القیامه است یا تا 1000 سال و یا 500 سال. کسانی که مثل شیخ انصاری قدس الله نفسه استصحاب در مقتضی را حجت ندانند، خب بد نیست اشکال استاد. اما مرحوم استاد که به تبع صاحب کفایه قائل به حجیت در شک در مقتضی است، میگیم حد اکثر اشکال و استاد به شک در مقتضی برمیگرده و چون استصحاب در شک در مقتضی حجت است، بنابراین استصحاب عدم نص درسته و اشکال استاد وارد نیست. اما قسم دوم از شک در حکم کلی عبارت بود از شک در مقام مجهول. نمیدانیم دایره حکم مجهول آیا متسع است یا مضیق. دایره نجاست مجهول بر ماء متغیر آیا زمان تغیر است یا ولو تغیر زائل شود نجاست مجهول مجهول است و باقیه. این قسم که شک در دایره مجهول است، معمولا منشأ شک شک که در موضوع، یعنی مثلا اگر ما شک می کنیم که آیا وجوب صلات جمعه باقی است یا خیر، این ناشی از اینه که آیا شرط در وجوب حضور امام است و موضوع وجوب صلات جمعه مقید به حضور یا مقید به حضور نیست، یا در بقای نجاست منشأ شک ما اینه که آیا موضوع تنجس متغیر بالفعل است یا نه تغیر علت محدثه است و علت مبقیه نیست. لذا شک ما در دایره حکم مجعول پیوسته ناشی از آن است که آیا تمام قیودی که در موضوع بوده همه دخیلن در حکم، تا اگر بعض قیود رفع شده باشه حکم مرتفع شده باشه، یا دخیل در حکم نیستند تا حکم باقی باشه. بر این اساس میگیم قیودی که در موضوع اخذ می شود و منشأ شک که در بقاء خوف خواهند بود، این قیود فضلای عزیز بر سه گونه. گونه اول قیدی است که مقوم موضوع است به نظر عرف، مثل قید عالم در جواز تقلید. میگیم اگر محقق بهبهانی قدس الله نفسه الزکیه جائز است تقلید از مجتهدی همانند او، شک می کنیم که آیا با زوال علم او در اثر پیری و ابتلاء به آلزامر، آیا بقاء تقلید جائز است و جواز تقلید بقاء هست ام لا؟ منشأ شک در بقاء تقلید شک در این است که آیا عالم اذا زال علمه هل یجوز تقلیده ام لا؟ اینجا قسم اوله که از نظر عرف این قید علم مقوم موضوعه. بله، در حیز و جا گرفتن و مکان گرفتن علم و جهل دخیل نیست عرفن، اما در جواز تقلید و رجوع به عالم وصف علم مقوم موضوعه. لذا با تبدل مقوم دیگه استصحاب حکم قطعا جاری نمیشه. گونه دوم قید حالت از حالات موضوعه، که تبدل حالت موضوع را عوض نمی کنه. مثل که میگم اکرم هذا العالم القائم، بعد قیامش مبدل به جلوس میشه. این گونه قیود قطعاً حالتاً برای موضوع و مقوم موضوع نیستند. لذا اگر قیام مبدل به قعود شد، استصحاب حکم کلی قطعاً جاریه. گونه سوم قیدی است که مردد است بین کونهی مقدما و بین کونهی حالتا من الحالات، مثل تغییر در آبی که یکی از اوصاف ثلاثه‌اش متغیر بشه. آیا این تغییر مقوم موضوع نجاست یا حالتی است از حالات؟ آیا علت محدثه است یا هم علت محدثه و هم علت مبقیه؟ این قسم عمده معرفت الآراست. اگر منشأ شک ما در بقاء حکم مجعول، حکم کلی مجعول منشأ شک ما این بود که آیا قیدی از قیود موضوع که تغییر کرده آیا مقوم است قید تا استصحاب حکم جاری نشه، یا مقوم نیست بلکه حالتی است از حالات موضوع تا استصحاب جاری بشه؟ این تلیعه بحث ماست. ما هو العلاج در رفع این مشکل عند حصول الشك، وسيأتي باقي الكلام إن شاء الله.